معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الاردین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارادک طوعاً و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتيهما و اصحابهما و اولياءهما و اشياعهما و الشاكين في كفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. محور سخن بحث از عصمت وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم بود و بحث رو متوجه کردیم به آیه شریفه تطهیر که از آیات مهم بحث عصمت هم مورد توجه بزرگان امامیه بوده است از دیرباز و هم اشاراتی در کتب اهل سنت نسبت به این موضوع وجود داشته و دارد. در مورد کلمه انما بحث کردیم و حصریت این کلمه رو با توجه به اقرارات بزرگان اهل سنت گوش زد شدیم. کلمه دوم یوریدو بود و بحث از اراده تکوینی خداوند و مسائلی که به هر حال مربوط به اون می شد رو عرض کردیم و جواب به شبهه جبر رو هم با توجه به اراده تکوینی متعرض شدیم. نکته دیگر متوجه کلمه الله بود و لفظ جلاله که او هم عرض شد، فرمودن به خاطر تعظیم این کار و تحقق قطعی این کار از لفظ جلال خداوند استفاده کرده. اما کلمه بعدی در مورد لام هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این لامی که در اینجا آمده است بیانگر چه واقعیتی هست؟ از دیدگاه ما امامیه از این جهت که انما حصر هست و حصر می کند اراده تکوینی خداوند رو در ذوات مقدس اهل البیت علیهم السلام، این لام باید لام تأکید باشه. خود بزرگان اهل سنت من جمله زمخشری در مورد اینکه آیا لام در قرآن می تونه به معنای تأکید باشه مطلب بیان کردن. در ذیل آیه شریفه 8 از سوره صف، یوریدون لیطفئوا نور الله، زمخشری در ذیل این آیه شریفه مطلبی داره. میگه گاهی اوقات لام به معنای اراده میاد، مثل جئتو کل اکرامک، میام به طرف تو برای اینکه اکرامت کنم، ل اکرامک. این لام در اینجا به معنای اراده هست. در آیه شریفه 8 از سوره صف هم نظر زمخشری این است که یریدونه خب معنای اراده رو داره، لیطفئو با لام آمده، این لامی که سر لیطفئو آمده است لام، لامی است به معنای اراده. و اینجا خداوند برای تأکید این مطلب از این کلمه استفاده کرده، لذا استعمال لام به معنای اراده و از باب تأکید بلا اشکال است، با توجه به اقرار خود اهل تسنن در تفسیر از بعض از آیات شریفه قرآن. همین بیان رو ما در ذیل آیه شریفه تطهیر داریم که وجود مقدس خداوند از باب تأکید لام رو بر سر یونهبا آورده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. لام برای تأکید است چون مفید معنای اراده هستش. این نکته ای که در باب لام باید عرض می شد. اما بعض از اهل تسنن برای فرار از این حقیقت معنای لام رو متوجه کردن به تعلیل، چون قائل هستن که اراده اراده تشریعی نیست و منظور از اهل البیت علیهم السلام هم اون اهل بیتی که شیعه معتقد هست نیست، بلکه زنان پیغمبر هم متوجه این خطاب هستند. و چون شأن عصمت رو برای زنای پیغمبر قائل نیستند، برای زنان و بانوانی که مربوط به پیامبر میشن و اینان معتقدن اهل البیت شامل حال اونها هم میشه، چون شأن عصمت رو قائل نیستن، لام رو لام تعلیل میدونند. جواب به این مطلب رو انشاءالله در بحث پاسخ به شبهات عرض خواهیم کرد. و یه جوابش هم که الان بخوایم داده باشیم و قبلا هم داده ایم اینه که انما چون دلالت بر حصر داره، حصر میکنه اراده رو در این آیه شریفه، نمیشه این یوریدو رو با آیه 6 از سوره مائده مقایسه کرد. و چون در اونجا اراده تشریعی بوده است، بخوایم بگیم اینجا هم حتما و التزاما باید اراده تشریعی باشه. نه آقا، این اراده تکوینیه. پس بنابراین از اساس وقتی اراده تکوینی شد، دیگه نوبت به بحث تشریع نمیرسه که دنبال بخوایم تعلیلش بوده باشیم. این رو در جای خودش در بحث از پاسخ به شبهات خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. اما واژه بعدی که مورد توجه هست کلمه انکم هست، مفعول مع الواسطه برای یذهبو هست و باید بعد از مفعول اصلی واقع بشه. یرید الله لیذهب الرجس، اما انکم مقدم شده. لغویین و اهل فصاحت و بلاغت بیان کردن که اگر جار و مجرور مقدم بشه، مفعول مع الواسطه بخواد مقدم بشه، مفید حصر خواهد بود. باز هم این حصر دومی است و تأکید دیگری برای این که انکم اهل البیت، کسی دیگه ای وارد نیست. خود اون انما کفایت میکرد بر حصریت اراده خدا، بر اذهاب رجس و تطهیر اهل البیت، اما خدا باز انکم مفعول مع الواسطه رو مقدم. خب نمونه هاش هم در آیات قرآن فراوان هستش، در ادبیات عرب جایگاه خاص خودش رو داره، یه از هرومن شمس هست، نیازی به توضیح نداره. کلمه بعدی کلمه رجس هست که از مهمترین واژگانی که مفهوم عصمت رو کمک میکنه همین کلمه رجس هست. خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده است بر اذهاب رجس. رجس چی هستش؟ چرا خدا فرمود انکم الرجس؟ که خب مفید حصر هست به خاطر تقدم جار و مجرور. نکته دیگر، چرا خدا نفرمود رجسکم؟ چرا اینجور خدا حرف نزد؟ خود این که کلمه الرجس آمده مضاف نشده به ضمیر، چه مطلبی رو میخواد بیان بکنه؟ اول خود رجس رو مطرح کنیم تا برسیم به اون که چرا رجسکم نگفت خداوند، مضافش نکرد به مضافون الی. کلمه رجس در فرهنگ آیات شریفه قرآن معانی فراوانی داره، اولا از جهت لغت رجس یعنی چی؟ الرجس الشیء القذر و قیل العذاب. رجس پلیدیس، به عذاب هم گفته شده. مفردات راقب صفحه 193 ذیل کلمه رجس، ذیل کلمه رجس مفردات راقب اصفهانی. الرجس کل شیء یستقذر فهو رجس، هر شیءی که از اون تنفر ایجاد بشه، پلیدی، خلاصه انزجاری بخواد درست بشه، او رجس هستش. و رجس فی القرآن العذاب، کر رجز. و رجس فی القرآن العذاب کر رجز. العین مرحوم فراهیدی رحمت الله علیه، جلد 1 صفحه 657، باز به فرهنگ لاروس جلد 1 صفحه 1050 میتونید مراجعه کنید که رجز پلیدی، کار زشت، لعنت، نفرین، کفر و عذاب معنا شده است. اما در آیات شریفه قرآن، معانی متعددی نقل شده که خود لغویین هم از همین معانی و فرهنگ قرآن استفاده کردن. به معنای لعنت و عذاب میتونید به سوره انعام آیه 125 مراجعه کنید که خداوند در این آیه شریفه در مورد رجس به معنای لعنت و عذاب استفاده کرده. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، 125 سوره انعام. همچنین سوره بقره آیه 59، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. به معنای لعنت و عذاب کلمه رجس در قرآن استعمال شده. بالا هم عرض کردیم العین مرحوم فراهیدی می‌فرماید الرجسو کر رجز، اشاره و عنایت به این آیه 59 از سوره بقره داشته که خدا اینجا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء داشته. به معنای کفر و عذاب هم آمده، فزادت هم رجسن الى رجسهم، فزادت هم رجسن الى رجسهم. در سوره توبه آیه 125 میتونید ببینید. به معنای بت و بت پرستی هم آمده. سوره حج آیه 30. شراب آیش اینه: فجتنب الرجس من الاوثان، فجتنب الرجس من الاوثان. معنای بعدی به معنای شراب و قمار و ذبح برای بت‌ها هم هست. 90 از سوره مائده، خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. 90 از سوره مائده. به معنای غضب هم آمده. سوره اعراف آیه 71. به معنای غضب، اعراف 71. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. به معنای منافق، گناهکار و پلید هم آمده. در سوره توبه آیه 95. فعرضوا عنهم انهم رجسون. خب باید قبل این آیه شریفه رو هم شما نگاه کنید که در بحث منافق، گناهکار خداوند مطالبی رو بیان فرموده و بعد در ادامه می فرماد از تمام اینها اعراض کنید. انهم رجسون، تمام اینها رجس است. در مجمع البیان مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در جلد 8 صفحه 558 از ابن عباس مطلبی رو نقل میکنه. جلد 8 صفحه 558 ابن عباس میگه: الرجس عمل الشیطان و ما لیس لله فیه رضان. الرجس عمل الشیطان و ما لیس لله فیه رضان. رجس فعل شیطان است. اون چه که از دایره فعل الهی خارج شود و در محدوده فعل شیطان بوده باشد رجس است. رضایت خدا را هم به دنبال ندارد. اینا معانی متعددی است که از رجس لغویین و همچنین در فرهنگ قرآن بیان شده. خداوند در آیه شریفه تطهیر می‌فرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، با الف و لام آورده. الف و لام، الف و لام جنس هست، مفید استغراق، عمومیت و شمول است. یعنی اون چه که از جنس رجس هستش، لعنت، عذاب، غضب منافق هست، شرک است، کفر است، لعنت است، گناه است، پلیدی است، اون چه که از مصادیق رجس هست و قرآن بهش اشاره فرموده، مطلق و عموم رجس از شما اذهاب شده است. اذهاب رجس با الف و لام هم هست، مفید تمام انواع رجس است. یعنی اون چه که فعل شیطان باشه و از محدوده فعل خداوند خارج باشه، خدا او رو که مورد رضایتش نداره از شما اهل البیت دور کرده، از شما اهل البیت دور کرده به اراده تکوینی خودش. اما باز جبر در کار نیست. خداوند شما رو تطهیر کرده، اذهاب بر رجس هم عنایت کرده، اما قدرت رو سلب نکرده است، او به جای خودش هست. کلمه بعدی هم که خدا میاره و یطهرکم تطهیرا، تأکید بر این اظهار رجس است، تأکید است بر این اذهاب مطلق رجس. و یطهرکم تطهیرا، تطهیر کرد شما رو، تطهیرا مفعول مطلق هست از باب تأکید. این تأکید تطهیر تأکیدی است بر مطلق رجس که با الف و لام خداوند این مفهوم رو بیان کرده، اما با تطهیرایی که دوباره در آخر میاره تأکید این مطلب رو دوباره بیان میکنه. پس تطهیرا تأکید است بر مطلق رجس، بر اذهاب مطلق رجس. بنابراین کسانی که اهل بت پرستی بودند، کسانی که بیشترین عمر خود رو در بت پرستی گذرانده اند، اینها به هیچ عنوان شامل حال این موضوع نمیشند. بعضی از اهل تسنن کوشیده اند که از واژه اهل البیت، خواهیم گفت در آینده، کوشیده اند که از واژه اهل البیت استفاده کنند، که منظور از اهل البیت یعنی اهل، یعنی کسانی که با بیت پیامبر ارتباط نسبی دارند و ارتباط سببی. پس تمام کسانی که مدعای اهل سنت بهش خواهیم پرداخت، اما الان بهش یه اشاره داشته باشیم، مدعاشون این هستش که عده‌ای، نه همه، عده‌شون مدعاشون اینه که منظور از اهل البیت اهلی هستند که ارتباط سببی و نسبی با بیت نبوت دارند. بنابراین همسران پیغمبر و پدران همسران پیغمبر که ارتباط سببی با پیغمبر پیدا کرده اند، همه شامل حالشون میشه این آیه شریفه و جز اهل البیت هستن. اما کدوم عقل سلیمی باور می کند که ابو سفیانی که پدر زن پیغمبر است و پدر ام حبیبه هستش، بزرگترین دشمن خاتم الانبیا بود، تا فتح مکه هم دست بردار نبودش، دیگه اونجا هم کم آورد و اظهار تسلیم کرد در برابر پیغمبر، جز این آیه باشه؟ یعنی خداوند اسمتی رو که اعطاء به پیغمبر کرده اعطاء به ابو سفیان هم کرده باشه؟ کدوم عقل سلیمی میتونه این مطلب رو باور کنه؟ کدوم عقل سلیمی میتونه باور کند که پدر عایشه و پدر حفصه، عمر ابن الخطاب و ابی بکر ابن ابی قحافه، که خود آقایون نقل کرده اند بت پرست بوده اند آلوده به رجس شرک بوده اند. عرض کردیم یورید و منسلخ از زمان است. این مطالب تمام باید کنار هم دائما ازش استفاده بشه. این نما حسر است، حسر اراده. یورید و منسلخ از زمان یعنی کی بوده است که پیغمبر معصوم نبوده باشد. این اراده از ابتدا متوجه پیغمبر بوده است، نه از الان به بعد. این بحثشو جلسه قبل گذشت. با توجه به این کلید واژه های آیه، اگر بپذیریم که اهل البیت شامل حال زنان پیغمبر و شامل حال پدر زنای پیغمبرم میشه، که خب پدر زنای پیغمبر اکثریت عمر خودشون رو در شرک داشتن، خودشون نوشتن، جمال الدین دوانی از معتمدین اهل تسنن، ایشون میگه ما به علی ابن ابی طالب میگیم کرم الله وجهه، اما به دیگر صحابی میگیم رضی الله عنه. چرا فقط به علی میگیم کرم الله وجهه؟ به دو اعتبار. یک، تنها کسی که مولود کعبه است علی ابن ابی طالب است. حاکم نیشابوری در این موضوع ادعای تواتر میکنه، قد تواترت الاخبار، ادعای تواتر میکنه که تنها مولود کعبه علی ابن ابی طالب است. القدیر علامه امینی میتونید آدرسش رو ببینید، قد تواترت الاخبار، مال حاکم نیشابوری. از اون طرف دلیل دوم رو جمال الدین دوانی میگه علت این است، اول به خاطر اینکه علی خانزاد خداست، خانزاد کعبه هستش، تنها مولود کعبه هستش، ما به علی میگیم کرم الله وجهه، خدا وجهه علی ابن ابی طالب رو تعظیم کرده است، بزرگ واقع شده است علی ابن ابی طالب در خلقت. و نکته دوم این است که علی ابن ابی طالب در برابر هیچ بتی سجده نکرده است، در برابر هیچ بتی، اما بزرگان صحابه در برابر بت‌ها سجده کردند. ابن جریر طبری به سند صحیح، در تاریخ خودش نقل میکنه بیش از 50 نفر مسلمان شده بودند که ابوبکر ابن ابی قحافه اظهار اسلام کرد. پس ابن جریر طبری در تاریخ خودش به سند صحیح نقل میکنه بیش از 50 نفر مسلمان شده بودند که ابوبکر ابن ابی قحافه اظهار اسلام کرد. اما قرآن در مورد این اظهار اسلام با تردید برخورد میکنه. قرآن اصل اسلام و ایمان ابوبکر رو با تردید مطرح کرده است. فراتر از تردید اصلا قرآن نپذیرفته است. در قصه لیلة المبیت در آغاز هجرت پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که با نزول آیه شریفه 207 سوره بقره انجامید، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که مدح و ثنای امیر المؤمنین است، خدا در این آیه خریدار شده جان امیر المؤمنین رو، خدایی که تمام آفرینش رو خلق کرده است و برای خدا ارزشی شاید نداشته باشه از یک جهت، اما محتاج نیست خداوند، خداوند احتیاجی نداره به آفرینش، اما همون خداوند در لیلة المبیت خریدار جان امیرالمؤمنین شده. وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین در اون شب بنابر تفسیر ثعلبی، ثعلبی حدیثی داره در ذیل آیه شریفه لیلة المبیت، حدیث نقل میکنه که وجود مقدس خداوند چنان عظمتی برای نفس امیرالمؤمنین در اون شب قائل شده است که این نفس رو اگر بخواد به عالم قیامت نشون بده و تجلی خارجی واسش قرار بده، به برکت یک نفس امیرالمؤمنین سلام الله علیه تمام اهل محشر رو میبخشد. این کلام ثعلبی هست، میگه نفس علی ابن ابی طالب در اون شب اونقدر عظمت داره پیش خداوند، یک نفسش، یک دم و بازدم علی، که خدا تمام اهل محشر رو میبخشه. یک طرف قصه در لیلة المبیت این است، طرف دیگر قصه لیلة المبیت و آغاز هجرت پیغمبر آیه شریفه 40 از سوره براءت و توبه است. این آیه همون روز نازل نشد، چندین سال بعد این آیه بر پیغمبر نازل شده. اینا نکته است همه. آیه غار، آیه‌ای که آقایون خیلی روش مانور میدهند تا وجه و اعتباری برای ابوبکر درست کنند، این آیه آیه است که چند سال بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شده است. نه در همون شب واقعه، اما وجود مقدس خداوند آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که مربوط به امیرالمؤمنین میشه رو همون موقع فرستاده. آیه غار متضمن این مطلب است. خداوند ایمان و اسلام ابوبکر رو نه اعتباری براش قائله که حتی اصلا ایمان و اسلامی قائل نیست برای ابوبکر. این حرف ما نیست، به کسی بر نخوره، از کسی بدش نیاد. خداوند می‌فرماید الا تنصروا فقد نصره الله، پیغمبر رو کمک نمی‌کنید. این خودش عتاب به صحابه است. این آیه بعد از هجرت نقل شده، متون تفسیری و علوم قرآنی اهل سنت میگه چند سال بعد از هجرت پیغمبر بوده، چند سال بعد از هجرت با توبیخ صحابه شروع میشه. عدالت صحابه کجاست؟ الا تنصروه، کمک نمی کنید پیغمبر رو، فقط نصره الله، خداوند او رو کمک میکنه. خدا در کجاها به پیغمبر کمک کرد؟ شماها الان پیغمبر رو دارید تنها میگذارید، پیغمبر قبلا هم تنها بود، خدا کمک کارش بود. شماها کی هستید که بخواید خداوند و پیغمبر به اعتماد شماها بخواد صبر کنه؟ خدا از اول یاور پیغمبر بوده. فقط نصره الله، پس آیه با توبیخ صحابه است. فقط نصره الله، خداوند کمک کرده است به پیغمبر و کمک میکند. اذ اخرجه الذين كفروا، اون موقعی که پیغمبر رو خارج کردند، پیغمبر رو از مکه بیرون راندند. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اون موقعی که پیغمبر به همراه خود درون غار بود، با اینکه اعجاز رو از پیغمبر دید، با اینکه اعجاز رو از خداوند دید، تنیده شدن تارهای عنکبوت، گذاشته شدن اون آشیانه کبوتر، اون پرنده، آرامشی که اون کبوتر اونجا پیدا کرد، اینا تمام به اعجاز الهی بوده، سیر طبیعی نداشته قصه. لحاظا هم مشرکین وارد غار نشدن، گفتن اگر که کسی بخواد وارد این غار شده باشد، باید این تارها از بین رفته باشه، آرامشی هم در این آشیانه نباشه. وجود آرامش و تنیده شدن این تارها گواه است که کسی وارد این غار نشده است. این دیگه اعجاز است. با وجود این اعجاز ابوبکر ترسید. البته در این مورد که آیا این ابوبکر ابوبکر ابن ابی قحافه است، خودش اول حرفه. بعضی ها قائلن که ابوبکر ابن ابی قحافه نبوده. استاد النجاح الطائی کتابی داره در این موضوع و ایشون قائل هستش که ابوبکر ابن ابی قحافه صاحب نبوده است پیامبر رو در غار، همراه پیغمبر نبوده. حالا در اینی که آیا ابوبکر بوده ابوبکر ابن ابی قحافه است، اول کلام هست. تنزل میکنیم میگیم آقا اون کسی که دنبال پیغمبر بوده ابوبکر ابن ابی قحافه است، تنزل میکنیم بر این مطلب، قبول میکنیم، همراه میشیم. به فرضم بوده باشد، فضیلتی نیست. لا تحزن ان الله معنا، محزون نباش، این نشانه ضعف ایمان است. کسی کنار پیغمبر، بالقطع والعیان پیغمبر خواهد رسید به مدینه، چون پیامبر دینش دین ختم است، خاتم انبیاست، خاتم شرایع هستش، دینش جاودانه الی یوم القیامه قراره باشه، پیامبری از بعد او نخواهد آمد. اینی که اینجا پیغمبر بخواد از بین بره، یعنی دیانت از بین رفته، توحید از بین رفته است، شریعت از بین رفته است، نبوت و رسالت از اساس برچیده شده است. لذا اگر کسی 2000 ایمان داشته باشه و 2000 یقین داشته باشه، این مطالب رو باید درک کنه. بعدم اعجاز خدا رو دید با چشم خودش در کنار درب غار، تنیده شدن تار عنکبوت، آشیانه کبوتر، ترس نداره. خدا باید حفظ کنه پیغمبر رو، داره حفظش میکنه. لذا این لا تحزن ان الله معنا دلیل است بر ضعف ایمان ابوبکر. این دلیل است بر ضعف ایمان، عبارت بعدی دلیل است بر بی ایمانی اون. فانزل الله سکینته علیه، خداوند سکینه رو بر قلب پیغمبر نازل کرد. و ایده به جنود لم تروها، تاییدش که پیغمبر رو به واسطه لشکریانی که پیدا نبودن، ملائک خادم پیغمبر بودن و از طرف خدا حافظ پیغمبر. خب بعضی از آقایون خواستن بگن که آقا این سکینته علیه، این علیه ضمیر به ابوبکر برمیگرده، و حالا که این مطلب صحیح نیست به قرینه خود کلام. آقا این اهل سنت قائل به وحدت سیاق هستند، ما طبق مبناشون داریم حرف میزنیم. خداوند از اونجایی که داره شروع میکنه تمام مرجع ضمائر رو متوجه پیغمبر کرده. الا تنصروه، شما یاری نمیکنید پیغمبر رو، فقط نصره الله، خدا کمکش میکنه. خب کجا خدا کمکش کرده؟ خدا داره مستقلم میبره، داره معرفی میکنه. جاهایی که خدا پیغمبر رو یاری کرده، یکیش در غار است، کمکش کرد. پس سکینه رو خداوند بر قلب پیغمبر نازل کرد. پس و ایده او به جنود، پیامبر رو کمک کرد با لشکریانی که پیدا. تمام صحبت از نصرت پیغمبره. اینم به عنوان یه جمله معترضه وسط آورده خدا. یکی از جاهایی که خدا پیغمبرش رو کمک کرد و موقعی که تو غار بود همراه پیغمبر ترسید، نشانه ضعفش بود، اما خداوند باز کمک کرد پیغمبر رو، کمک کرد پیغمبر رو. وقت عجیب اینه که بعضی از آقایون میگن این علیه به ابوبکر برمیگرده و ایده او به پیغمبر. به چه سیاقی، به چه عبارتی، به چه دلیل و بیانی، چرا باید این چنین تفکیک قائل شد بین مرجع ضمائر؟ با اینکه شما قائل به وحدت سیاق هستید، اگر سیاق مرجع ضمائرش تمام به پیغمبر برمیگردن، یکی هم باید به پیغمبر برگرده. وقت گذشته از این، این مرجع ضمیری که به پیغمبر برمیگرده سند قرآنی هم داره. برو سوره فتح، دو سه جای قرآن داریم که خداوند میفرماید فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در آیه چند از سوره فتح؟ آیه 26. در آیه 26 اینجا خداوند میفرماید ما سکینه رو بر قلب پیغمبر نازل کردیم، 26 سوره فتح. پس انزال سکینه بر قلب پیغمبر است و بر مؤمنین، و بر مؤمنین. اینی که اینجا خداوند میفرماید و انزل سکینته علیه، این علیه به پیغمبر برمیگرده به قرینه خود وحدت سیاق. و گذشته از اون، مطلبی که از این آیه استفاده میشه که خدا در این آیه شریفه ابوبکر رو بی ایمان معرفی کرده، چون انزال سکینه در این آیه فقط برای پیغمبره، فقط برای پیغمبره. اگر ابوبکر مؤمن بود بعد جزء مؤمنین انزال سکینه میشد. در آیه 18 از سوره فتح باز خداوند میفرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از مؤمنین راضیه. اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. پس دوباره انزال سکینه متوجه مؤمنین است. در این آیه شریف هم انزال سکینه متوجه مؤمنین است. پس انزال سکینه متوجه پیغمبر و مؤمنین است، خارج از این وجود نداره. اینی که خداوند در این آیه شریفه انزال سکینه، با اینکه ابوبکر خیلی احتیاج داشت به آرامش، به یقین، به توجه خاص ربوبی، اما خدا بهش نگاه نکرده، محلش هم نذاشته. انزال سکینه رو متوجه پیغمبر کرد. طبق این آیه شریف این قرآن و همخوانی این آیه با آیات دیگر به این نتیجه میرسیم که خداوند ایمان رو برای ابوبکر ابن ابی قافه قبول نداره. اگر قائل به ایمان بود اینجوری سخن نمیگفت. اون آیه بیعت رضوان، حالا چون مطلب رو دارن میشنون، این بحث از آیه به حساب 18 سوره فتح که بحث بیعت رضوان و بیعت شجره رو داره مطرح میکنه و یکی از ادله آقایون هستش برای عدالت صحابه. آقا جون، این قصه برای مؤمنین است، برای مؤمنین است. همه اینایی که در تحت شجره بیعت با پیغمبر کردن مؤمن نبودن، چون تاریخ خود اهل سنت نوشتند کسانی بودند جزء بیعت کنندگان با پیغمبرم بودند، اما بعدن مرتد شدند، بعدن جزء قاتلین عثمان شدند. آیا آقایون میتونن قبول کنند که قاتلین عثمان مؤمن هستن؟ میتونن قبول بکنن؟ اینا تمام تناقضاتی است در بحث عدالت صحابه. خودشون هم باید پاسخگو باشن. بنده وظیفه خودم نمیدونم پاسخگو باشم. پس در مورد آیه شریفه که خداوند میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یکی از مهمترین رجزها و رجزها شرک بوده است، بت پرستی بوده است و این بت پرستی دامن خلفا را آلوده کرده است، دامن خلفا رو آلوده کرده است قبل از اسلام. لحاظا رجس دنبال اینها بوده است. تا بعد از اسلام همین رجس مانع از این است که بخواد این اهل البیت شامل حال اونها بشه. این یک مطلب بود در مورد بحث رجس. مطلب دیگر در مورد رجس این هستش که چرا خداوند نفرمود رجسکم، چرا فرمود انکم الرجس؟ چون وقت گذشته و میخوایم دعای رفقا و دوستان بدرقه راه ما باشه، مطلب رو میزنیم برای جلسه آینده انشاءالله. صلواتی هم بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.